ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد اعتصاب کردند. یک نماینده مجلس میگوید جریان دختران خیابان انقلاب پیامد رفتارهای اشتباه حاکمیت است. 36th دوره جشنواره فیلم فجر رسما کارش را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اطلاع داده است اعتصاب صدها کارگر آن واحد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان به مدت 3 ماه امروز ادامه یافت. اعتصاب کارگران از روز گذشته آغاز شده است. به گفته این تشکل کارگری، به دلیل اعتصاب کارگران تولید این واحد متوقف شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این اعتصاب گزارش داده کارگران به رغم حضور نیروی انتظامی و یکان ویژه دست به اعتراض زدند. پیش از این در پی اعتصاب تمامی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارفرمای خصوصی آن واحد قول داده بود مطالبات معوقی آنان را به زودی پرداخت کند، اما تاکنون فقط دستمزد معوقی ماه‌های بهمن و اسفند سال 94 را پرداخت کرده است. در روزهای اخیر کارگران برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه‌شان اعتصاب و یا تجمع کردند. یک نماینده مجلس میگوید جنبش براه افتاده علیه حجاب اجباری از سوی زنان ایران نتیجه اشتباهات حاکمیت در برخورد با مسئله حجاب است. سهیلا جلودارزاده حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی را که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته است پیامد ایجاد تنگناهای غیر لازم، فشارها و رفتارهای اشتباه از سوی حکومت دانسته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سهیلا جلودارزاده شب گذشته در مراسمی در تهران گفت برای زنان محدودیت قائل شدند و آنها را زیر تنگنای غیر لازم قرار دادند. همین فشارها موجب طغیان شد و باعث شده است که دختران خیابان انقلاب روسری‌هایشان را سر چوب بگذارند. پایان نقل قول. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدیوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای گوناگون کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و با آویختن بر چوبی در سکوت آن را تکان می‌دهند. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید تا هنگامی که مصوبه شورای عالی امنیت در مورد حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پا بر جا باشد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی نمیتواند در خصوص رفع آن کاری کند. اظهارات این مقام قضایی در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت پیش از این صدور چنین مصوبه‌ای از سوی شورا را به کلی رد کرده است. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در یک جلسه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان تأکید کرد که شورای عالی امنیت مصلحت دیده است که این ستن فعلا محصور باشند اما محاکمه قضایی نشوند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی پیش از این گزارش داده بود که محدودیت‌های دیدار میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد برای بستگان درجه یک آنها برچیده شده و دختران آن دو از این پس می توانند بدون زمان بندی هفتگی با آنها دیدار کنند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 7 سال پیش تا کنون در بازداشت خانگی به سر می برند. دولت فرانسه اعلام کرده است برای وارد کنندگان ایرانی محصولات فرانسوی وام هایی در نظر گرفته است که به یوروست و ربطی به معاملات دلاری ندارد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با جمشید زند اظهار می‌دارد ورود بانک‌های دولتی فرانسه و اروپا برای حفظ اطمینان از عدم دخالت آمریکا در داد و ستد با تهران است.
ابتکار بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه یعنی بی پی آی فرانس در قبال ایران منطبق هست بر سیاستی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پیش گرفتن در قبال ایران. میدونیم که این اتحادیه در واقع با روشی که ایالات متحده آمریکا در مورد ایران اتخاذ کرده و خواستار برهم زدن برجام هست موافق نیست. به همین علت هست که اتحادیه اروپا قصد نداره که روابط خودش رو با ایران مفدود بکنه و تحمیل‌های تازه‌ای رو به ایران تحمیل بکنه. ولی از طرف دیگه اتحادیه اروپا به خوبی میدونه که به هر حال ایالات متحده آمریکا قدرت اعمال فشار زیادی رو داره بر بانک‌های اروپایی و مانع از این میشه که این بانک‌ها بتوانند پشتیبانی مالی بکنند از عملیات کشورهای اروپایی در ایران، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه بازرگانی. به همین علت است که کشورهای اروپایی در درجه اول تلاش میکنند که بانک ها و مؤسسات مالی دولتی خودشون رو تشویق بکنند به حمایت از سرمایه گذاری و بازرگانی با ایران.
ولی آقای خاوند، بحث اساسی این هست که بانک های بزرگ بین المللی چه در آمریکا و چه در اروپا که خصوصی هستند معاملات بسیار بزرگ میلیارد دلاری رو انجام میدن، که اینها هنوز نگران هستند که با ایران وارد معامله بشن. این تناقض چطوری باید حل بشه؟
این تأمین مالی که از طرف فرانسه انجام گرفته حدود 1.5 میلیارد یورو هست و در مورد این بانک هم باید تأکید کرد که بی پی آی فرانس عمدتاً پشتیبانی میکنه از فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط. این بانک دولتی در واقع دو پیام عمده رو به ایران منتقل میکنه. این جریان در درجه اول فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها به ایرانی‌ها میگویند که مایلن روابط بازرگانی و اقتصادی خودشون رو با ایران ادامه بدن، و در درجه دوم یک پیام سیاسی است که میگویند که در روابطشون با ایران زیر بار فشارهای آمریکا نخواهند رفت. محاذا همونطور که شما گفتین، مداخله این بانک‌های دولتی یا بانک‌های بسیار کوچک اروپایی در زمینه پشتیبانی از عملیات سرمایه‌گذاری و بازرگانی با ایران آنگونه که باید و شاید کارساز نیست، و شرکت‌های بزرگ به خصوص در عرصه نفت و گاز نیاز به پشتیبانی و تأمین مالی در حد بسیار بالایی دارند و بانک‌های اروپایی، بانک‌های معظم اروپایی و به خصوص فرانسوی که امکانات این گونه تأمین های مالی رو میتونن فراهم بیارن، از مشارکت با معاملات با ایران خودداری میکنن.
آقای خاوند، حتی اگر فرض بر این باشه که بانک های دولتی اروپا و برخی از بانک های بزرگ خصوصی حاضر بشن که با ایران وارد معاملات بانکی و تجاری بشن، چه شرایطی برای ایران در نظر میگیرن با توجه به ریسک بالایی که معامله با ایران براشون داره؟
اولا شرط بسیار مهم اینه که در این معاملات از دلار آمریکا استفاده نشه، چون به هر حال این دلارها باید از طریق مقامات مالی ایالات متحده آمریکا رد بشه و ایالات متحده آمریکا اجازه این کار رو به بانک‌های اروپایی نمیده. در درجه دوم در ایران هستن شرکت‌های زیادی هستن که در ارتباط با سپاه هستن و یا در ارتباط با نهادهای دیگری که از طرف ایالات متحده آمریکا تحریم شدن. بنابراین بانک‌های اروپایی در معاملات خودشون با ایران در درجه اول تلاش بکنن تعداد زیادی حقوقدان و اقتصاددان استخدام بکنن، ببینن که در معامله با ایران آیا پای این شرکت‌های زیر تحریم آمریکا در میان هست یا در میان نیست. نکته دیگری رو هم که باید اضافه کرد اینه که این خطر وجود داره که کشورهای اروپایی هم مجبور بشوند در آینده، نه در رابطه با برجام بلکه در رابطه با برنامه موشکی ایران یا در رابطه با نقش ایران در خاورمیانه، تحریم‌هایی رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنند. و به همین علت است که شرکت‌های اروپایی از جمله همین بانک‌های دولتی هم مجبور خواهند شد که اون تحریم‌ها اگر از طرف اتحادیه اروپا اعمال بشه، اون تحریم ها رو رعایت بکنن.
فریدون خاوند، نماینده روسیه در سازمان ملل، میگوید در حال حاضر دلیلی برای اقدام بین المللی علیه تهران به دلیل حملات موشکی حوثی‌های یمن وجود ندارد. آنا رایسکایا:
روسیه میگوید دلیل برای اقدام سازمان ملل علیه ایران وجود ندارد. وسیل نیبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل، پس از سفر به واشنگتن برای بازرسی بازمانده های تسلیحاتی که آمریکا مدعی است ایران برای حمله به عربستان سعودی در اختیار حوثی های یمن قرار داد، این شواهد را قانع کننده ندانست و در پاسخ به این سوال که آیا زمینه برای تشکیل پرونده علیه ایران در سازمان ملل در رابطه با این موضوع وجود دارد، صراحتاً پاسخ منفی داد و گفت: ما فقط حرف‌های مبهم شنیده‌ایم و قبل از اینکه بدانیم ماجرا چیست، نمی‌توانیم در مورد آن قضاوت کنیم. و افزود: از قدیم یمن مملو از سلاح بود و قدرت‌های بسیاری برای تسلیح یمن رقابت می‌کردند. پس نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید. باید کمیته تحریم‌های یمن در این باره نظر دهد. همچنین غیرت عمرف، سفیر قزاقستان در سازمان ملل، کشوری که هم پیمان اصلی روسیه به شمار می رود و ماه ژانویه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده داشت، در جمع خبرنگاران گفت شواهد کافی برای محکومیت ایران در دست نیست.
البته برای ما مهم بود که همه شواهد را ببینیم. متوجه شدیم که این تسلیحات ساخت ایران است، اما متاسفانه در این مقطع زمانی نمی‌دانیم چگونه این تسلیحات به یمن ارسال شده.
ایران تسلیح حوثی‌ها را رد می‌کند، اما بر اساس گزارشی که کارشناسان مستقل سازمان ملل ماه گذشته به شورای امنیت ارائه کردند، ایران قطعنامه‌ها در مورد یمن را نقض کرده. دوشنبه نیک هیل، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نمایندگان شورای امنیت را به پایگاهی در حومه واشنگتن همراهی کرد تا قطعات به جا مانده از موشک‌های بالیستیک را نشان دهد که پنتاگون می‌گوید حوثی‌ها 3 ماه پیش به سوی ریاض شلیک کرده بودند. دولت دونالد ترامپ ایران را همواره متهم کرده که با برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و در حالی که در تلاش است با اعضای اروپایی گروه 5+1 درباره تغییر توافق هسته‌ای با ایران به توافق برسد، از ماه‌ها پیش کوشیده شورای امنیت را نیز ترغیب کند از مجازات ایران حمایت کنند. روسیه همواره تأکید کرده برنامه موشکی ایران ربطی به برجام ندارد. سرگی سیریبروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه از حساسیت آمریکا در مورد ایران به نفع خود استفاده میکند.
امروز ایران برای ما شریک راهبردی و زمینه خوبی برای دوستی دشمنی با آمریکاست. هرچه بیشتر آمریکا روسیه را تحت فشار می‌گذارد، مقابله روسیه با اقدامات آمریکا علیه ایران نیز بیشتر می‌شود. حتما شنیده اید که چند روز پیش آمریکا فهرست نزدیکان کرملین را منتشر کرد که انتظار می‌رفت زمینه تحریم‌های جدید باشد، اما پوچ و بی‌ارزش از آب در آمد. در این حال کمتر کسی شنیده که پیش از انتشار این فهرست، در حالی که ترس و نگرانی در مسکو رو به افزایش بود، در کرملین این تصمیم گرفته شد که در صورت دردناک بودن تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، روسیه ایران را زیر چتر نظامی خود قرار خواهد داد. مطمئناً این خبر به واشنگتن رسید و بعید نیست باعث تغییر فهرست ضد روسی نیز شد، زیرا اولویت آمریکا این است که روسیه حامی سیاست‌های آمریکا علیه ایران باشد.
در سالهای اخیر روابط روسیه و ایران رو به گسترش بوده. حسین امیر عبداللهیان، معاون پیشین وزارت خارجه ایران که اکنون سمت دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، طی مصاحبه به خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک ابراز امیدواری کرد همکاری مسکو و تهران در سوریه الگویی برای حل سایر مناقشات منطقه باشد. جنگ یمن به صحنه نبرد نیابتی بین ایران و عربستان سعودی تبدیل شده. 10 روز پیش عبدالملک المخلفی، وزیر خارجه یمن، طی سفر به روسیه صراحتاً از همتای روسش خواست مسکو تهران را تحت فشار بگذارد تا در امور داخلی یمن دخالت نکند، اما وزیر خارجه روسیه از واکنش علنی به این درخواست سر باز زد. روسیه همواره بر ضرورت حل دیپلماتیک بحران یمن تاکید کرده و گفته آماده میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی برای تحکیم ثبات در خاورمیانه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.